أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که ما در اینجا فرمایش مرحوم آقای یک کمی صحبت دیگه تمام شد آقا، درس شروع شد ها. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که ما در اینجا دوران انبین متباینین هست، نه دوران انبین اقل و اکثر، ولذا اون چه که بعضی از اعلام مثل مرحوم محقق عراقی فرمودن که مورد صغرای دوران انبین اقل و اکثر تمام نیست. ما اینجا عرض کردیم اگرچه منشأ تکلیف دو چیز مستقل و جدا از همه، حجة الاسلام و حج نظری، این منشأه، اما اون چه از کفاره بنابر اختلاف کفارته به عهده من آمده از ناحیه دو تکلیف در ذمه من قرار گرفته، در ذمه میت قرار گرفته، اطعام عشره یا اطعام ستینه. و خود صاحب عروه‌ای که ایشون هم تباین اینجا قائله میگه احتیاط عبارت است از اطعام ستین، لأن العشره فی ضمنه، در این مقام اقل و اکثر داریم. خود مرحوم آقای خویی هم قبول می‌فرمایند که در مقام تطبیق این اقل و اکثر ما با همون مقام تطبیق کار داریم. الان بحث ما، درگیری ما این است که این میت ذمه‌اش چقدر و به کجا مشغوله، ما اینو داریم. اینجا اقل و اکثره، اینو دیگه تکرار نمی‌کنیم، مفصل گفتیم. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن، تنظیر فرمودن که اینجا مثل این میمانه که شخص بمیره و دینی داشته باشه و این دائن یک شخص نباشه، مردد باشه بین شخصین زید و عمر. نمیدونیم ذمه میت به زید مشغوله یا به عمر مشغوله، مبلغش هم مساوی نیست. اگر به زید مدیون باشه 5 درهمه مثلا، اگر به عمر مدیون باشه 10 درهمه. ایشون میفرماید خب اینجا ما بیایم بگیم اقل و اکثر به همین 5 درهم، بعد 5 درهم هم به همون زید بدیم. بعد میفرمایم اینجا ما میگیم قرعه، ما میگیم قرعه، کما این که در مسئله ما نحن فی هم ایشون قائل به قرعه شدن. یعنی وقتی در اینجا متباینین هست و اقل و اکثر نیست، نمیدانیم آیا در اینجا این اقل رو بدیم اطعام عشرت و مساکین یا اکثر اطعام ستین مسکینا، کدام یکی از اینها. هیچ راهی نداریم برای تشخیص جز قرعه، القرعه لکل امر مشکل، کما اینکه در اونجا جایی که خود دائن مردد بین شخصین باشه و اونجا مقدار دینم مردد بین اقل و اکثر باشه، اونجا هم ما آمدیم و گفتیم قرعه. و ایشون میفرمایند این مسئله رو در زکات گفتیم، در خمس هم گفتیم. ما برای اینکه مسئله رو تبیین بکنیم سراغ خمس میریم، فرق نمیکنه با زکات. مسئله ای رو مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، مسئله سی من الخمس، مسئله ثلاثی، بله خیلی خوب، بسیار خوب، اونم یکی از وجوه ابدا داره. ما هم میگیم قرعه اینجا نیست، حالا بچه چی باشه اجازه فرمایید ما عرض میکنیم، بچه خودمون رو ما میگیم، اون بچه اعلام فرموده. بله با وجود علم عکس بفرمایید، با وجود علم اجمالی که علم تفصیلی منحل نمیشه، با وجود علم تفصیلی علم اجمالی منحل میشه. این حد فرمان؟ نه، اجازه فرمان. اونم که شما میفرمایید این که فرمودن قرعه در مورد تخاصمه، نه، موضوع قرعه اعم از مورد تخاصمه. حالا اینو اجازه فرمایید. مسئله سی، مرحوم صاحب عروه در کتاب خمس میفرماید اذا علم قدر المال، اینو به این مناسبت ذکر میکنن که شخص مرده، عرضم به حضورتون که، و اینجا خمسی بر عهده‌شه، دین هم داره، میخوایم ببینیم دین چقدره که دین رو اول خارج بکنیم بعد ببینیم خمس چقدر میشه. این در اون مقامه. اذا علم قدر المال، میدونه مال چقدره، ولم یعلم صاحبه، نمیدونه صاحبش که به اینه، ولکن علم فی عدد، علم فی عدد محصور، یا علم یا علم، این دانسته میشه که صاحب این دین اینا چند نفرن، در عدد محصور هست، یا دو نفر سه نفر، این میدانه. ففی وجوب تخلص من الجمیع، دقت کنید، این مسئله اول مسئله ما نیست، مسئله که صاحب عروه مطرح میکنه، بعد میره مسئله بعدی. مسئله اول اینه که قدر مال معلومه، میدانیم این میت 10 درهم مقروزه، اما طرف و دائن رو نمیشناسیم. این دائن بین عدد محصوره، یا زیده یا عمره یا بکره، درست شد؟ مبلغ معلوم، اما کسی که قرض داده معلوم نیست. مرحوم صاحب عروه میفرمایند اینجا 4 قول هست، اینجا 4 قوله. 1، ففی وجوب تخلص من الجمیع ولو به ارضائهم به ایه و چنکان، ما باید رضایت همشون رو بگیریم از دم، ولو به این شده که 10 درهم به هر کدوم بدیم از مال میت. این یه بچه، این مال میت رو حراج کنیم، به هر کدوم 10 درهم بدیم تا راضی بشن. این یک قول. قول دوم، وجوب و اجراء حکم مجهول المالک علیه. خب اینجا این مالک وقتی مشخص نیست بین افراد محصوره، مثل مجهول المالک بیایم حکم بکنیم. مجهول المالک هم امرش به ید حاکم شرعه، حاکم شرع مصرفش هم فقرا هستن، اصلا به اون اشخاص ندیم، بریم سراغ فقرا. این قول دوم. او استخراج المالک بالقرعه، یا اینجا مالک رو با قرعه مشخص کنیم، قرعه بندازیم به کدوم بدیم. این قول سوم. قول چهارم، او توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه. حالا میگیم مقدار چه مقداره، اون مقدار رو به سویه بین این افراد، این 3 نفر تقسیم کنیم. 10 درهم رو هر کدوم 3 درهم و از 33 دهم بهشون بدیم، به قول معروف تقسیم کنیم بین 3 نفر. خب اقواها الاخیر، مرحوم صاحب عروه میفرمایند نه قرعه، نه اینکه همشون رو راضی بکنیم، نه مجهول المالک، اقوا اخیره. این اخیر که ایشون میفرمایند یعنی توزیع و ذلک المقدار علیهم بالسویه، این چیزی است ازش تعبیر میکنیم به قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف اینجور هست که وقتی حقوقی هست، اینجا میدانیم یک بدهی میت یا خود شخص داره زنده هست، اما بین افرادی است، نمیتونیم تشخیص بدیم، هیچ راهی برای تشخیص اینکه این بدهی به کیه نداریم، چند نفر در معرضن، اون مقدار رو به سویه بین اینها تقسیم میکنیم. اینو بهش میگن قاعده عدل و انصاف. جاشم در شبهات موضوعی است، عرضم به حضورتون که در امور مالی اینو مرحوم صاحب عروه میفرماید توزیع به سویه که مقتضای قاعده عدل و انصافه. این مسئله اولی که صاحب عروه مطرح میکنه. بعد صاحب عروه میفرماید و کذا، حرف ما اینجاست، و کذا، یعنی همین چهار قولی که ما گفتیم، این چهار قول یجری در کجا؟ در جایی که اذا لم یعلم قدر المال، دائن رو که نمیدونه قدر مال رو هم نمیدونه، بین دو نفره زید و عمر مقدار مالم نمیدونه، کمه یا زیاده، 5 درهمه یا 10 درهمه. صاحب عربه میفرماید و کذا اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور، یا علما صاحبشم در این حد علم داریم که بین چند نفره، مشخصا نمیدانیم کیه. خب ایشون میفرمایند در اینجا هم فانه بعد الاخذ بالاقل کما هو الاقوى او الاكثر کما هو الاهوت یجری فیه الامور المذکوره. این اقل و اکثر چیه که اینجا میگه ایشون؟ ایشون میفرماید که خب اینجا مقدار مال مردده که 10 درهمه یا 5 درهمه، درست شد؟ افراد دائن هم یکی نیست، مشخص نیست، بلکه چند نفرن. ایشون میفرمایند این مقدار اقل یعنی 5 درهم، این اقل رو بیاریم بذاریم وسط، طبق نظر ما و قاعده عدل و انصاف که ایشون فرمود اقواس، 5 درهم رو تقسیم بکنیم بین 3 نفر. 5 درهم ایشون میفرمایند هو الاقوا. چرا اقوا ایشون میفرمایند؟ وجهش این است که اینجا بحث ما در میته، میت ورثه هم حق دارند، ورثه هم حق دارند. اگرم بحث در زنده است، زنده است که غیر از این دین خمس هم به گردنشه. اونجا ما اگر اضافه بخوایم بابت دین بدیم معارضه میکنه با سایر حقوق، ولذا اقوا اینه که اقل رو در نظر بگیریم. اکثر رو ایشون فرموده اهوت، اینم جای حرف داره، ما هم اونجا بحثش رو به اصطلاح در خمس گفتیم. این اهوت ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اهوت از حیث دین اهوته، یعنی اکثر رو تقسیم کنیم صاحب حق بیشتر به حقش میرسه، اما معارضه‌ای که با ورثه پیدا میکنه، حق ورثه، یا معارضه‌ای که با خمس پیدا میکنه، اونو چجور اهوت میکنه؟ اینجا مشکل داره. حالا مرحوم صاحب عربه فرمودن این اقل رو بگیریم یجری فیه الوجوه المذکوره، یعنی این 5 درهم رو، یا بیایم در اینجا عرضم به حضورتون که بگیم ما کار به 5 درهم 10 درهم نداریم، این آقایان عرضم به حضورتون که دائنین رو بخوایم، اونم نه اقل، به اکثرم راضی شدن بهشون بدیم، یعنی 30 درهم اینجا بدیم اگه راضی نشدن، که اینا راضی بشن، ارتضای اونها در هر حالی به اصطلاح. این یه قول بود که ایشون اصلا اینو قبول نکرد، آقای خویم قبول نمیکنه. دوم این که در اینجا بیایم به اصطلاح، دوم چی بود؟ مجهول المالک. خب اونم قبول نکردن آقایون با بچی که گفتیم. اینجا مجهول المالک نیست. چرا؟ برای اینکه علم به مالک داریم، علم اجمالی کل علم تفصیلی در تنجیز تکلیف، اینجا علم داریم، مجهول المالک نیست در کار. پس این دوتا قول هیچی. قول سوم قرعه است. این قرعه رو صاحب عربه نپذیرفته، بعد صاحب عربه قول چهارم رو پذیرفته که قول چهارم عبارت است از توزیع به سویه، یعنی این 5 درهم حداقلی که داریم، اقوا مرحوم صاحب عربه گفت این 5 درهم رو مساوی بین این 3 نفری که احتمال میدیم که این دائن باشن بینشون تقسیم کنیم به مقتضای قاعده عدل و انصاف. اینو میفرماید، این حرف صاحب عربه. مرحوم آقای خویی ذیل این بیان مرحوم صاحب عربه حاشیه‌ای دارند در کتاب خمس. ایشون میفرمایند فیه اشکالون در این بیان، ول اول هو الاهوت، قول اول از 4 تا قول اهوته، یعنی ارتضاء جمیع. خب این اهوتیتی که ایشون میفرماین بازیرم عجیبه. چرا؟ برای اینکه مسئله جایی است که تضاهم بین حقوق هست، حق خمس هم هست، اینجا حق وراث هم هست. ما اینجا یا 5 درهم بدهی داره یا 10 درهم، بین سر افرم هست. ما این ذمه ورثه رو در نظر نگیریم، بیایم 3 برابر کنیم، اگر راضی نشدن 30 درهم باید بدیم. این یا 5 درهم بدهی داره یا 10 درهم، ما بیایم 30 درهم از مال میت بدیم که اینا راضی بشن. خب اون ورثه راضی نمیشن، اونام حق دارن، این حق داره، اونم حق داره، مگه فرق میکنه؟ این چجور اهوت میشه؟ حالا ایشون فرمودن، این فرمودن اینجا این ارتضاء جمعی هول اهوت وقد مر منهو به عینه فی ختام صلات. بحثی است در ختام صلات که مرحوم صاحب عرم یه همچین نظری دارن. ارتضاء جمعی برای اینکه بحث گسترش پیدا نکنه اونجا وارد نمیشیم، خودتون اگر حوصله داشتید مراجعه کنید. و ان لم یمکن ذلک، آقای خویی میفرماید اگر این ممکن نشد، یعنی ارتضاء جمعی ممکن نشد، نظر ایشون اینه اگر ارتضاء ممکنه باید بشه، اقواست، توجه فرمودی، احوته. اگر نشد یعنی راضی نمیشن به این حرفا. خب اگر لم یمکن ذاکن ذلک فاقربها القرعه، اونجا فرمودن ما قرعه رو جاری بکنیم. خب فی تعیین المالک و از کزل حال فی ما بعده، یعنی همون مسئله بعدی که در اونجا مقدار هم متفاوت باشه، اقل و اکثر داشته باشه. خب اینجا ایشون قائل به قرعه شدن و در مسئله ما هم میفرماین این مسئله شبیه اونجاست، همون جور که ما اونجا قرعه گفتیم اینجا هم میگیم قرعه. مسئله ما، مطلب ما با مرحوم آقای خوی اینه، نه اینجا شبیه اونجاست، نه قرعه‌ای که اونجا فرمودید صحیحه که اینجا هم عیناً جاری بکنیم. چرا؟ اما مسئله ما غیر از مسئله اونجاست، برای اینکه اونجا اونی که دائن هست متفاوته بین عدد محصوره، مبلغ دین بین اقل و اکثر. اینجا در مسئله ما این مشکل رو نداریم، اونی که طرف ماست فقرا هستند، ذمه میت مشغول به اطعام فقرا، فقرا یه عنوان واحده مشخصه، درست شد؟ بله شبیه اونجاست در مقدار، مقدار اقل و اکثر داره، این درسته، این هست، شبیه هست در اینجا، نه در تعداد دائنین. و همین فارغ میشه، وقتی دائن یکی فقرا هست، من در اینجا شکم این است که آیا این میت نسبت به فقرا به اندازه 10 تا اطعام مدیونه یا 60 تا اطعام، این میشه اقل و اکثر. اما در اونجا وقتی دائن مختلفه، اونجا اقل و اکثر به کار نمیاد، اقل نسبت به یکی، اکثر نسبت به یکی دیگه، اما نمیدونیم کدام به کدامه. اینجا دائن یکی نیست مثل اینجا که فقرا هستن، پس مسئله مثل هم نیست. اما قرعه که شما در اونجا فرمودید، در قرعه چند تا مشکل داری. قرعه هست، القرعه تو لکل امر مشکل، حتی در مقام اعتبار قرعه تا اینجام پیش رفتن که از امارات شمردن نه از اصول، یا اصول محرزه قرعه رو از امارات شمردن. اما یک مشکلی که در قرعه داریم در اینجا ما نحن فیه این است که در اینجا مرحوم صاحب عروه که فرمودن قاعده عدل و انصاف جاری می کنیم، نه قاعده قرعه را که صاحب عروه فرموده و چشو ذکر نکرده، ایشون فقط فرموده اقواها اهوت به اصطلاح اولیه، اما اقوا عرضم به حضورتون که عبارت است از قاعده عدل و انصاف، همینجور بود دیگه. بله بله، مرحوم صاحب عروه رو دارم میگم، اقوا حل اخیر، ایشون او احوت نداشتن، همین اقوا حل اخیر فرمودن، اقوا قاعده عدل و انصافه. اونجا وجه این که چرا قرعه رو قبول نفرمودن مرحوم صاحب عروه ذکر نکردن، اما یک وجه واضحی داره که این در کلمات هست و این دقیقم هست، و اون این است که مورد قاعده عدل و انصاف اخص است از مورد قاعده قرعه. چرا؟ برای اینکه قاعده عدل و انصاف مختص به امواله، اما قاعده قرعه اعم از امواله، در کل شبهات موضوعی که میاد، چه تخاصم باشه چه غیر تخاصم فرق نمی کنه، قرعه لکل امر مشکل در شبهات موضوعی میاد. و مرحوم صاحب عربه توجه داره که اگر ما در این موارد بیایم قاعده قرعه رو جاری بکنیم، برای قاعده عدل و انصاف هیچ موضوعی باقی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه هر جا شما مشکل در اموال داشتید بیاید قاعده قرعه جاری کنید، پس محل و مورد برای قاعده عدل و انصاف چی؟ اون روایاتی که درباره قاعده عدل و انصاف داریم اونا بی خود بوده اصلا. و این معنا که عرض کردیم یرجع به باب تعادل و ترجیح، اونجا مرحوم محقق ثانی که البته مطلب به علامه هم برمیگرده، مرحوم محقق ثانی این مطلب رو داره، علامه هم داره، که اگر ما دو تا دلیل داشتیم در مقام تعارض، دو تا دلیل داریم با هم معارضن، رجحانی هم بینشون نداریم، یا نه اینجا یکی از اینها هم بعض ادله رجحان داره اما رجحان نداشته باشه، اگر ما بیایم و اخذ کنیم از باب تخییر یکی از اینها رو برای مورد، برای روایت دیگر هیچ موضوعی باقی نمانه، ما اینجا تخییر رو نمیتونیم جاری کنیم، باید بریم سراغ اونی که اگر بهش عمل نکنیم موضوع و موردی براش باقی نمیمانه، حذرن از لقویت جعلش. این یه وچیست اونجا میگن. اجازه فرمون، اجازه وسط حرف من صحبت نکنیم، اجازه فرمون. مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه در موارد متعدد این معنا رو ذکر کردن. چند مسئله قبلم همین رو داشتیم از صاحب عربه، که صاحب عربه فرمودن اینجا اگر به این روایات عمل نکنیم لقویت روایت لازم میاد، موضوع دیگه هیچ کجا نداره. صاحب عربه رضوان الله علیه علت این که آمدن در اینجا و قائل به قرعه نشدند، به حساب این که در اینجا در دوران امر و در معارضه بین ادله قرعه و ادله قاعده عدل و انصاف، اگر ما بیایم اخذ کنیم به دلیل قرعه، برای قاعده عدل و انصاف هیچ موضوع و موردی باقی نمیمانه. پس ایشون رو این جهت آمدن فرمودن. حالا مرحوم آقای خویلی الله این وچو قبول نداشته باشند در اونجا، خیلی هم عرضم به حضورتون که البته ایشون جاهایی ملتزم هست و گفتن که قبول دارن این قاعده رو، این یه وچیست که صاحب عربه علت این که قرعه نگفته اینه. مطلب دوم در باب قرعه در اینجا، ما تمام مشکلمون در اینجا اینه که ما گیر حق ورثه رو داریم، درست شد؟ گیر حق ورثه رو داریم. اگر در اینجا میت آمده بود وصیت کرده بود که تمام این حقوقی که من دارم از ثلث من بدید، هیچ این مشکلات ما نداشتیم. چرا؟ چون ثلث ملک خود میته، ورثه حقی درش ندارن، وصی هم فرض کنیم اختیار تام براش گذاشته، اونجا اصلا مشکلی پیش نمی آمد. وصی تمام افراد رو میخواست، حد اکثر رو بهشون میداد، فرض اینه که اینم مال داشت، میگفت راضی شدید، اونا میگفتن راضی شدیم، میرفتن، مشکلی پیش نمی آمد، نه قرعه میخواستیم نه قاعده عدل و انصاف. مشکل اینه، این معنا در وصیت نیامده. اینجا ما از باب دین میت میخوایم ادا کنیم، چون توجه دارید صحبت کفاره است، از نظر ما کفاره اصلا منتقل نمیشه به ورثه بعد از مرگ، اما از نظر صاحب عروه و این اعلامی که اینجا حاشیه زدن، اینجا کفاره دینه وقتی کفاره دین شد وصیت هم نداره، از اصل مال باید برداشته بشه. دین دیگه، مثل دین اشخاص، مثل خمس، مثل زکات، از اصل مال باید برداشته بشه. حالا که بخوایم از اصل مال برداریم، اینجا حق ورثه میاد خودش رو نشون میده. ورثه مالک تمام مال میت هستن بعد از مرگش. استثناء میشه از این معنا که به ورثه برسه دیون میت. دیون میت مال خود میت نیست که منتقل بشه به ورثه، اموال میت منتقل به ورثه میشه. دین اشخاص مال میت نیست، خمس مال میت نیست، زکات مال میت نیست، مجهور المالک مال میت نیست. فرض اینه در اینجا کفاره هم مال میت نیست، درست؟ اما وقتی کفاره مردد است بین اقل و اکثر، در اون زیاده و اکثر تعارضی پیدا می شود بین حق ورثه و دین میت، درست شد؟ بین حق ورثه و دین میت. اگر ما در اینجا بیایم قرعه جاری کنیم، معنای قرعه چیه؟ قرعه این است که به همین روش هایی که هست دیگه، تا تو شیشه میخواید بندازید یا عرضم به حضورتون که اینجا دست رو چیزی توش بگذارید، حالا هر جوری که میخواید نشون بدید، قرعه که معمول هست، قرعه کشی میکنن دیگه. الان هر محصولی که فروش نمیره داغونه، جایزه براش میگذارن، با قرعه کشی جایزه میدن دیگه که فروش زیاد بشه. قرعه زیاد شد الحمدلله در اجتماع ما. ما به هیچی از شهر اگر عمل نمیکنیم، به این قاعده قرعه داریم خوب عمل میکنیم. قرعه قاعده ایست که در اینجا یا به این طرف میفته یا به اون طرف، یعنی یا به جانب اقل میفته یا به جانب اکثر. اگر به جانب اکثر افتاد، حق ورثه اینجا با خود این قاعده قرعه در تضاهم واقع نمیشه، در تعارض واقع نمیشه. اول کلامه قرعه ممکن است به اقل بخوره، اب نداره، اما همیشه که به اقل نمیخوره. اگر قرعه جاری کردیم و به اکثر خورد، یا باید ملتزم بشید اگر به اکثر خورد قرعه بیفایده، به اقل خورد فایده داشته باشه، که اینم آخه وچی نداره برای اینکه ما در دلیل قرعه همچین تفسیری قائل بشیم. بنابراین قرعه در اینجا همون مشکلی که مرحوم آقای خویی ازش فرار میکنه و اون تعارض و تضاهم با حق ورثه است، اینجا در خود قرعه هم گرفتارش میشیم. نه فقط در اینجا در اطعام ستین مسکین، در اونجا هم، در اونجایی که ما دین داره به چند نفر محصور نمیدونیم، یک نفر یا دو نفره، و مبلغ نمیدونیم کم یا زیاد. ولذا اگر اینجا همونی که صاحب عربه فرمونده، طبق قاعده عدل و انصاف، اون اقل دین رو، در اقل هیچ مزاحمتی با حق ورثه نیست، اون اقل رو برداریم، نه با قرعه، نه با عنوان مجهول المالک، نه قصدمون ارتضاء جمعی باشه، این رو به مقتضای عدل و انصاف بینشون تقسیم کنیم. البته در جایی که اگر زید باشه 5 درهمه، اگر امر باشه 10 درهمه، تقسیط بالانصاف بینشون به تساوی نیست، به نسبت، یعنی او اگر باشه 2 برابر اینه، این 5 درهم رو به نسبت، یعنی 3 قسمت میکنیم، 1 قسمت به زید بدیم، 2 قسمت به امر بدیم. اینجا هم اگر نوبت برسه به این معنا، از نظر ما نوبت نمیرسه، چون ما اقل و اکثر تصویر کردیم. با وجود تصویر اقل و اکثر، همون جور که مرحوم محقق عراقی و اعلام محشین عربه فرمودن، اقل و اکثر، با اقل و اکثر مشکلی ما نداریم، نیاز پیدا نمی کنیم. اما اگر اقل و اکثر نگفتیم و قائل شدیم به دوران انبین متباینین، اینجا هم عرضم به حضورتون که باید جای تخصیت باشه، اما تخصیت اینجا موضوع نداره، چون دائنین متعدد نیستن، اینجا فقط فقرا هستن. بعد ما این 10 تا چیز رو 10 تا اطعام داریم، اینجا چیزی نیست که تخصیت کنیم، این به فقرا باید داده بشه، 60 تا بود به فقرا داده میشد، موضوع اینجا منتفی میشه. ولذا قرعه جاری نیست. اگر ما قائل به اقل و اکثر نشیم، هر 4 تا بچی که صاحب عروه اونجا میگه با مشکل مواجهه، هم ارتضاء جمیع، این با حق ورثه معارضه، مجهول المالک اشکالات عمده داره، قرعه این اشکال رو داره، قاعده عدل و انصاف اونجا جاریست اینجا جاری نیست. یه اشکال دیگری هم که در قرعه داریم، در قرعه آیون آمدن و این معنا رو گفتن، چون در باب استصحاب عرضم به حضورتون که وقتی قرعه رو با استصحاب میسنجن، در اینجا میان میگن استصحاب مقدمه، با اینکه قرعه اماره است. این به قول برو قدرت خداییه دیگه، که قرعه اماره باشه، استصحاب اصل باشه، اما میگن قرعه مقدمه. اونجام حرفی که هست، استدلالی که دارن اینه، میگن ما اگر بیایم در موارد قرعه استصحاب جاری بکنیم، موضوعی برای قاعده قرعه باقی نمیمانه. بالعکس در موارد قاعده قرعه همیشه استصحاب هست. توجه فرمودید؟ حالا اونجا رو کار نداریم. یک مسئله که ما در قاعده قرعه داریم عبارت از این است که از حیث ادله هر جور بوده، از نظر فقها این نبوده که هر کجا مشکل داشتن سراغ قاعده قرعه برن. اگر مشکل میتونه موضوع استصحاب باشه، سراغ استصحاب میرفتن. اگر مشکل میتونسته مورد براءت باشه، سراغ قرعه نمیرفتن. حتی مرحوم شیخ در رسائل چند بار این معنا رو تأکید میکنه که قرعه رو در جایی عمل میکنیم که همه اصحاب بهش عمل کرده باشن. بعضی جاهام شیخ میگه در موردی به قرعه عمل میکنیم که معظم اصحاب اینجا به قرعه عمل کرده باشن. یعنی حالا چجوره در قرعه یه گیری هست، یه مشکلی هست که باید عمل اصحاب بیاد دستمونو بگیره برای اخذ به قرعه، ولذا این نیست که هر کجا ما مشکل پیدا کردیم بگیم قرعه. قرعه به کارگیریش بسیار با مشکل مواجهه. اینجا هم همینجوره. در این ما نحنفی غیر از مرحوم آقای خویی ما پیدا نکردیم کسی به قرعه عمل کرده باشه. اون مسئله خمس چرا؟ اونجا قائل به قرعه داره اما کمه، مرحوم صاحب جواهر مطرحش میکنه، اما اینجا هیچ کس به قرعه عمل نکرده، ولذا قرعه اینجا هم مشکل پیدا میکنه. در احکام قرعه جاری نمیشه. توجه کن، یک نفر حرف بزن. باشه، در موضوعات شما دیگه اصل عملی یا استصحاب جاری نمی کنید، فقط قرعه جاری می کنید. خیلی خوب، پس هیچ. شما بفرمایید چی؟ در کج؟ نخیر، ما یک مورد نخیر در شبهات حکم قرعه من کار مثال هرچی جای اینو در جاش، جای جریان قرعه فقط شبهات موضوعی است. امر مشکل یعنی مشکل موضوعی. توجه فرمودید؟ امر مشکل. اگر اینجور بود در احکام هم آقای مجتهد میشست اونجا، هر مقلد که میامد سوال میکرد یا رساله میخواست بنویسه، مسئله رو مطرح میکرد، بعد قرعه کشی میکرد که حکم چی بدیم. اون وقت هم شانس مکلف بود دیگه، قرعه بخوره همیشه به موارد جواز و عرضم به حضورتون که اون وقت حلال خدا راحت حرام میشد. قرعه جای احکام هیچ کس نگفته. نگردید نه تو موبایلتون ببینید این کارا، گوش کنید آقا، آقای مستشکل، این کاری که شما مراجعه به اینترنت میکنید الان نیست، یا قبل بکنید یا بعد. و اینجا هر جا توی اینترنت هم پیدا کردید کسی آمده گفته قرعه در شبهات حکم میگه، بدانید ارزن اساس نداره. حالا این مطلب با مرحوم آقای خوی. یه مطلب دیگه با مرحوم آقای خوی داریم که طرحش میکنم، وقت گذشته، و اون این است که مرحوم آقای خوی فرمودن اگر دوران ام باشه بین حجۃ الاسلام و حج نذری، خب اینجا یه حج بیاره کافیه، مشکل نداره. اما اگر در اینجا دوران امره که حجت الاسلام رو ترک کرده اما یه حج نظری هم داشته، عمدن ترکش کرده، یعنی میتوانسته بیاره، عمدن ترک کرده، کفاره بهش تعلق گرفته. مرحوم آقای خویی میفرماین ما قبول نداریم مثلا میت کفاره ورثه منتقل کنه، اما بنابر قول آقایون اینجا دوران امر دیگه جور دیگه میشه. این نیست که در اینجا بگیم یه حجت الاسلام یه حج بدون عنوان به جا آورد کفایت میکنه، هم از حج حجت الاسلام هم از حج نصری. اینجا دوران امر میشه بین یک حج و کفاره، یعنی علم اجمالی داره به این که یا بر عهده‌اش یه حجیست یا یه کفاره هست. خب اگر اینجور شد دیگه نمیتونیم بگیم کفاره با براءت زائل میشه. اینجا هم حج باید به جا بیاره هم کفاره. اینو کجا میگن؟ باشه خیلی بسیار خوب، حاشیه شما حاشیه توضیحیه، بسیار خوب. و در اینجا ایشون میفرماین ما در قبل یه حج رو در دوران ام وقتی می آورد کفایت میکرد، منتها حج نمیخواست بگه حجت الاسلام، نمیخواست بگه حج نظریه، یه حج طبیعت حج رو می آورد قربتا الله کفایت میکرد. اما اینجا وقتی ام در کار دیگه کفایت نمیکنه، بلکه باید کفاره رو هم بیاره. این فرمایش رو ایشون دارن. اینجا هم ما یک اشکالی داریم تا فردا انشاءالله.